بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبیین معاد از نظر برخی از علمای کلام همان است که امام رازی در تفسیر معروفش بیان کرد و اون عبارت از این است که خدای سبحان مرده ها را بعد از قطع ارتباط روح و بدن به پراکنده شدن ذرات بدن اینها در فضای این عالم دوباره این ذرات پراکنده رو جمع بکند و روح هر یکی از این ابدان را به این بدنشون متعلق بکند. و برای اثبات معاد به این معنا به بسیار از آیات قرآن کریم استدلال شده است. تنها در سوره مبارکه اذا وقعه به 4 دلیل از ادله اثبات معاد اشاره شده است. به نظر امام رازی، امام رازی میگوید منکرین معاد که همون اصحاب شمالن میگوین او آباون الابلون اعزا متنا و کنا ترابن اینال ممحوسون او آباون الابلون، ما اگر مردیم و تراب شدیم دوباره زنده میشویم، آیا نیاکان ما که تراب شدن دوباره زنده میشون؟ در حد یک تعجب. امام رازی میگوید به این که آیات سوره مبارک اذا وقعه ادله فراوانی را در بر دارد که تعجب منکرین معاد را برطرف میکند، چون منکرین معاد نوان همون وثنیین حجاز بودند. مشرکین حجاز اصل خلقت را میپذیرفتند که خدای سبحان این نظام را آفرید، خالق سماوات و ارض پیش ایشون همون خدای سبحان بود و انسان‌ها را هم خدای سبحان آفرید. اثبات معاد برای کسی که معتقد به خالق هست که انسان‌ها را خدای سبحان آفرید روی جدال احسن است. قیاسی که مقدماتش حق باشد و مورد تسلم طرف باشد، از اون جهت که مورد تسلم طرف است مقدمه قیاس قرار بگیرد، اون قیاس را جدال میگویند. البته جدال احسن که مقدماتش باطل نباشد. در قرآن کریم به روش جدال احسن با منکران معاد به بحث میپردازد که شما که میپذیرید خدای سبحان این ذرات پراکنده را بدون آفرید، دوباره هم میتواند این ذرات پراکنده را خلق کند. چه اینکه شما که میپذیرید این ذرات را از کتم عدم به وجود آورد و اصلا نبودند، خدای سبحان اینها را هستی داد، دوباره به طریق اولا میتواند اینها را احیا کند. در تفسیر شریف نور و سغرین زیل آیه من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره، هم این روایت احتجاج مرحوم طبرسی را نقل میکند که مقدار از این روایت در تفسیر صافی چند روز قبل خونده شد که بدن میرود حیث روح، و هم این که از امام عسکری سلام الله علیه نقل میکند که استدلال برای معاد به این که خدای سبحان بار اول اینها را آفرید دوباره میتواند اینها را خلق کند و اعاده کند، این از باب جدال احسن است. این چند روایت را در تفسیر شریف نور الثقلین ذیل آیه من یحیی العظام و هی رمیم در پایان سوره یاسین است که امام سلام الله علیه می فرماید از باب جدال احسن خدای سبحان ایرها را به پذیرش معاد وادار کرده است. دعوت به معارف گاهی روی حکمت است و گاهی روی جدال احسن است و گاهی روی موعظه. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. در بین این دعوات سگانه مؤثرتر از همه و عمیقتر از همه همون دعوت به حکمت است و دلپذیرتر از همه همون موعظه حسن است. بعد مسئله جدال، ولو جدال احسن. لذا مسئله جدال احسن را آخر ذکر فرمود و با تغییر اسلوب و روش نفرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه والجدال، فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، نه والجدال. در منطق البته جدال قوی تر از موعظه حسن است، ولی در تهذیب و تزکیه موعظه حسنه اثرش بیش از جدال احسن است. جدال غیر احسن یعنی انسان حقی را باطل کند، باطل را حق کند. همین جدالی است که حرام است عموماً و در جریان احرام حج و عمره خصوصا، که لا رفس ولا جدال فی الحج. اون غوغا و بلا والله و لا والله گفتن در جدال حج که تحریم شده است. جدال غیر احسن که محرم است، جدال احسن است که مأمور به است. اون هم نه از نظر مفید یقین بودن مثل برهان است و نه از نظر دلپذیری مثل موعظه حسن است، لذا در مرحله سوم قرار گرفت. قرآن کریم مسئله معاد را هم با حکمت تبیین می کند، هم با موعظه حسنه و هم با جدال احسن. با جدال احسن در برابر کسانی است که اصل مبدا را میپذیرند، یعنی توحید ذات را میپذیرند، توحید خالق را میپذیرند، در توحید ربوبی و توحید عبادی گرفتار شرکند. لذا قرآن کریم از باب جدال احسن به مشرکین حجاز میگوید شما که میپذیرید سماوات و ارض را خدای سبحان آفرید و میپذیرید که همه موجودات را خدای سبحان خلق کرد، باید بپذیرید که اگر انسانی از بین رفت دوباره خدای سبحان میتواند او را احیا کند. و برای تبیین این جدال تعبیر قرآن کریم این است که وهو احبن علی، خدایی که معدوم را موجود کرده است پراکنده ها را به طریق اولا میتواند موجود کند و این برای خدا آسان تر است. و هو احوان و علی، این میشود جدال. و اما زیلش حکمت و برهان است و اون این است که ولله المثل الاعلا و له المثل الاعلا، یعنی این که ما در اصل استدلال گفتیم اعاده آسان تر از ابتداست، ایجاد بدویست، زیرا در ایجاد بدوی شی اصلا وجود نداشت و خدای سبحان معدوم محض را هستی داد و در اعاده شی موجود است منتها پراکنده است. پراکنده را جمع کردن آسان تر از آن است که معدوم را هستی دادن. این که فرمود و هو احون علی، این چون با تبیین جدالی تنظیم شده است گفته شد و هو احون علی، و اما وقتی با دید برهانی تنظیم بشود اگر چیزی قدرتش نامحدود بود دیگر فرض ندارد که یک کار برای او آسان باشد و یک کار برای او آسان تر. آسان و آسان تر برای قدرت نامحدود فرض ندارد، نه اینکه فرض دارد ولی نمیشود تصدیق کرد. و اگر یک مبدع نامحدودی با اراده کار کرد نه با ابزار، فاعل لا بالحرکه بود، طبق بیان است امین سلام الله علیه در نهج، اگر با اراده کرد امر کرد و با کن فیکون کار میکند نه با ابزار و ادوات، بنابراین برای او آفرینش کل سماوات و ارض با آفرینش یک ذره مبسوس و منصور در هوا یکی است. مثل اینکه انسان در صفحه نفس اراده می کند که یک قطره آب یا یک نمی از آب را ایجاد بکند و همچنین اراده می کند که دریای عظیمی را در صفحه نفس ایجاد بکند. الان ما اگر خواستیم یک نمی را در ذهن تصور بکنیم یا دریای را در ذهن تصور بکنیم، هیچ کدام برای ما آسان تر از دیگری نیست، چون که نمی خواهیم با بیل و کلنگ و حرکت کار کنیم تا یک جا دشوار باشد یک جا دشوارتر، یا یک جا آسان باشد یک جا آسان‌تر. اگر قدرت نامحدود شد و اون مبدأ با اراده کار کرد نه با حرکات و ادوات، فرض ندارد که یک کار برای او آسان باشد یک کار برای او آسان‌تر. لذا در ذیل همون آیه کریمه که فرمود و هو احون علی، فوراً برای تنبه اهل معنا فرمود و له المثل الاعلا، یعنی این توصیفی که ما کردیم در حد تفهیم شماست، وگرنه فرض ندارد که یکی حین باشد و دیگری احوه. لذا امام عسکری سلام الله علیه فرمود این استدلالی که در پایان سوره یاسین آمده است به عنوان جدال احسن درباره معاد است، نه برهان بر معاد، نه حکمت بر معاد. و در روایت از امام علیه السلام سوال میکنند که آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با مخاصمین در مقام محاوره و مناظره آیا جدال کرده است یا نه؟ فرمود او منزه تر از آن است که امر خدا را اطاعت نکرده باشد و خدای سبحان به او فرمود در دعوتت این سراح را رعایت بکن، یکی حکمت است یکی موعظه حسن است یکی جدال احسن، چون خدا فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادل هم بالتی هی احسن. حتما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور خدا را امتثال کرده است و با جدال احسن هم با محاورین به بحث نشست. اونگاه شواهدی را از باب جدال احسن ذکر میکند که یکی همین مسئله آخر سوره یاسین است. بنابراین برای اثبات معاد یک حکمت و برهان است و یک جدال احسن. در آیات سوره اذا وقعه اصل این معنا را که خدای سبحان پراکنده ها را دوباره احیا می کند و جمع می کند مطرح است، و اما اینها به عنوان تبیین نهایی معاد است یا به عنوان یک ترسیم اجمالی و جدال احسن، و آیا انسان که وارد عالم قیامت می شود اون عالم میتواند معصیت بکند و گناه بکند یا نه؟ اگر انسان در اون عالم میتواند گناه بکند، یک قانونی باید باشد که جلوی این توانش را بگیرد و او را وادار کند که از این توان استفاده نکند، چون اگر انسان در یه موطنی بتواند کار بد بکند و مطابق با شهوتش باشد میکند، چیزی جلوی او را نمیگیرد. بهرن اون عالم نیازی به تکامل و تکمیل و تربیت خواهد داشت، و چون تکمیل انسان جز به وحی و قانون الهی نخواهد بود، پس در اون عالم نیازمند به وحی و رسالت خواهد شد. اونگاه می شود یه دنیای دوم نه آخرت، می شود دار عمل و نه دار جزا. این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل، یعنی فردا روز کار نیست، روز تکامل نیست، روزی که انسان به وسیله یک عمل کار را انجام بدهد و به وسیله کار یک کمال را کسب بکند، این چنین نیست. هرچه هست همان است که هست. چه عالمی است که انسان نمیتواند کار بکند؟ چه عالمی است که انسان نمیتواند گناه بکند؟ چه عالمی است که انسان نمیتواند ثواب بکند؟ چه عالمی است که انسان نمیتواند بد بکند، نمیتواند خوب بکند؟ معلوم می شود جوهره اون عالم با جوهره این عالم فرق می کند. البته این اشخاص با همین ابدان، با همون انگشت ها، با همون خطوط ظریف سر انگشت همه و همه در اون عالم می آیند، اما نظام اون عالم یه نظام دیگری است. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. نمونه هایی که در اون عالم هست، یکی مسئله شهادت و شکایت زمین بود که در بحث های قبل گذشت، یکم مسئله این درهم و دینار است. در سوره مبارکه توبه می فرماید به این که اگر کسی گرفتار اکتناز بود، زرندوز بود و این زرها را و کنزها را در راه خدا انفاق نکرد، روزی فرا می رسد که همین گنجها را داغ می کنند. یوم یوم علیها فی نار جهنم. فتوکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنتم تکنزون یا کنستم لانفسکم و مانند. اگر کسانی جزء گروهی بودند که یکنزون از ذهب و الفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله بودند، خدای سبحان در اون سوره مبارکه فرمود همین گنجها را داغ میکنند و به این سه قسمت از قسمتهای حساس بدن او میچسبانند، او را با همون گنجهاش داغ میکنند. یوم یهما علیها فی نار جهنم، یعنی همون گنجهایی را که او اندوخته کرد و در راه خدا انفاق نکرد، همونها را داغ میکنند. به پیشانوی او میزنند، به پهلوی او میزنند، به پشت او میزنند. یهما یهما علیها فی نار جهنم فتوکوا، یعنی داغ میشود به جباههم و جنوبهم و ظهورهم. گفتن سرش این است که وقتی یک انسان سرمایدار در برابر یک مؤمن توحید است، وقتی به فخر فروشی یا استکبار ظهور می کند، اولین برخوردی که دارد این است که برخورد ناخوشایندی دارد. با چهره عبوس کرده تحقیرآمیزی اون فقیر رو نگاه می کند. بعد با بی‌اعتنایی صورت بر می گرداند، نیم رخ به اون نگاه می کند. بعدم پشت میکنند و با بی‌اعتنایی میرود. پس با سه عمل که با اعضا و جوارح او ارتباط داشت، این مؤمن و فقیر را تحقیر کرده است. اول با چهره درهم رفته و دژم شده، بعد هم نیمرخ پهلو کردن و بی‌اعتنایی کردن، بعد هم پشت کردن و رفتن. لذا این سه جا را، یعنی پیشانی را و پهلو را و پشت را، با همون پول داغ. خب اگر یوم یهما علیها فی نار جهنم فتوکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، بعد به اونها میگن هازا، این کار همان است که شما اکتناز کردید و برای خود زرندوزی کردید. این درهم و دینار در دنیا در دست افراد فراوان گذشت، در دست صالحین گذشت و فی سبیل الله انفاق شد، به دست طالحین و فجار افتاد، اکتناز کردن. این درهم و دینار همونطوری که برای یک طالح و دو طالح و صد طالح و امثال ذلک به عنوان کنز مونده است، برای افراد صالحین فراوان هم به عنوان انفاق فی سبیل الله ظهور کرده بود. این مال به چه صورت در می آید؟ با این مال پیشانی یکی را داغ میکنن، پهلو به پشت کدام یکی از این مستکبیران رو داغ میکنن. و اگر چونچه این پول به عنوان یک درهم نسوز در آمد، به عنوان یک دینار نسوز در آمد که در این حال که داغ میکنن برای همیشه هم تو گداخته است، یک درهم و دینار داغی است که گداخته است و هرگز آب نمیشود و از بین نمیرود، نظیر درخت نسوزی که از خود جهنم سبز میشود، اینها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم، یه همچه حالتی دارد. خب اون وقت این درهم و دینار را که داغ میکنن به چهره کی میگذارن؟ صدها مستکبر و قدرتمند ایرو داشتند و اکتناز کردن، به چهره کی میگذارن؟ و صدها انسان صالح هم دست رو این پول گذاشتن، اینها را فی سبیل الله انفاق کردن، این رو در باره اونها چه میکنن؟ خلاصه یه عالمی است که یک شی در این حال که یک واحد شخصی است به حالات گوناگون ظهور میکند و همین صحنه ها را الان موجود است، یعنی همین صحنه هایی گفته میشود الان موجود است و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در لیله معراج وارد این صحنه ها شد، یعنی از نزدیک بهشت تشریف بردند و از نزدیک جهنم را دیدند و از نزدیک منعمین را دیدند و از نزدیک معذبین را دیدند، نه اینکه صورت‌ها و شبه‌های اینها را نشون داده باشند همانند فیلم آزلا، نه حقیقت اشخاص را دیدن، حقیقت جهنم را دیدن، حقیقت بهشت را دیدن، نه اینکه یه بهشت و جهنمی بعداً در قیامت ساخته می‌شود که اون چرا در لیله معراج نشان رسول الله صلی الله علیه و سلم دادن یک شبهی از اون و یک نموداری از اون بوده است. در همون معراج حضرت مشاهده کرد که فرشتگان مشغول ساختن یه خانه ایان از ذهب و فضه و گاهی می سازن گاهی دست بر می دارن. فرمود چرا این فرشتگان گاهی مشغول بنایین گاهی دست بر می دارن؟ اون ملک عرض کرد به این که مساله ساختمانی هر وقت برسد اینا می سازن، هر وقت نرسد اینا نمی سازن. این قصرها را برای مؤمنین می سازن. هر وقت اونها گفتن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، اونا هم یه آجر روی دیوارها می زنن. اگر اینا ساکت شدن اونا هم دست بر می دارن. یعنی انسان همین که اینجا گفت سبحان الله، اونجا یک ردیف دیوار ساخته شد و الان ساخته شد و الان موجود هست، و اگر الان موجود هست الان خودش هم در اونجا هست و دارد بهره می برد. البته از نظر سیر طولی از این طرف که دم حساب می کند می بیند به اینکه بعدها باید به او برسد، یه همچه عالمی است. و اگر چنونچه کسی به علم یقین برسد همکنون اونجا را میبیند، معلوم میشود بهشت و جهنم موجود است و افراد در اونجا موجودند، و اگر کسی اهل معنا باشد همکنون اونها را میبیند. یه همچی چیزی است. مرحوم آخون میفرماد به این که این تلاش های امام رازی برای اینکه این آیات چهارگانه سوره بقره را تبیین کند، این برای اثبات معاد است یا برای آن است که خدای سبحان قدرت دارد که کارهای پراکنده ذرات پراکنده عالم دنیا را دوباره در دنیا جمع کند؟ اگر برای اثبات معاد است که این ادله کافی نیست، و اگر برای آن است که خدای سبحان قدرت دارد پراکنده ها را جمع کند، این که محل بحث نیست. این هر روز دارد واقع می شود. مگر اینها که تازه به دنیا می آین پراکنده ها را خدای سبحان جمع نکرد و به صورت اشخاص در نیامون؟ هر روز این کار این است. و اون چرا که باعث تعجب منکرین بود در دلشون بود یه حساب دیگری بود، اینها به فکر عالم دیگری بودن، عالمی که درش نشود گناه کرد، عالمی که در او عمل نیست، عالمی که همه حضور دارن، عالمی که انسان اگر خواست به جای بره خواستن همان و رفتن همان، اگر خواست دوستی را ببینه خواستن همان و دیدن همان، دیگر فاصله را طی کردن لازم نیست، نه آمدن دوست لازم است نه رفتن او لازم است. یه همچه عالمی است. عالمی است که از هر درخت هر میوه بخواهد حاصل است، یعنی با صرف اراده حاصل است. این طور نیست که مؤمنان بهشت در اختیار درختهای بهشت باشند، تابع درختان بهشت باشند، که اگر اینجا مثلا درخت سیب رویده است، او اگر بخواهد سیب از سیب استفاده کند حتما باید بد اینجا، از جای دیگر نمیتواند. این طور نیست. او هر جا خواسته باشد درخت سیب سبز بشود سبز میشود، هر جا خواست چشم بجوشد چشم بجوشد. یک همچه عالمی باید اثبات بشود، نه دنیای مجدد. یه همچه عالمی را باید قرآن تبیین کند، نه دنیای دوم. در حقیقت انسان وارد آخرت می شود، یا وارد معاد می شود، که کل این نظام عوض می شود و چیزی از این نظام نمی ماند. در تغییر زمین دنیا به زمین آخرت به زمین دیگر از امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که یوم تبدل و ارض و غیر الارض، یعنی زمین دنیا تبدیل می شود الى ارض لم یعص علیها، تبدیل می شود به زمینی که رو او گناه نشده است. نه یعنی همین زمین کندوکاف می شود، این زمین هزارها بار کندوکاف شده است، انفجارها شده است، زیر رو شده است، بالاخره رو این زمین گناه ها شده است، اطاعات شده است. حضرت می فرماید زمین دنیا تبدیل می شود به زمینی که روی او معصیت نشده است. الا ارض لم یعص علیها، اگر عین این زمین تبدیل شده است به زمینی که روش معصیت نشده است، اونگاه می شود یک شی با حفظ وحدت شخصیه در اماکن عدیده باشد، در حالات گوناگون باشد، هم مسئله شفاعت و شکایت یک تک زمین که در بحث‌های قبل گذشت حل می شود، هم مسئله داغ کردن درهم و دینار بر جباه و جنوب و ظهور مستکبران حل می شود، هم مانند آن. چون یک تکه زمینی که روی او هزارها نفر آمدن معاصی و اطاعت و گناه گون کردن، او باید شاهد و شاکی و شفیع همه باشد. نسبت به هر کسی شکایت دارد بگوید، نسبت به هر کسی شفاعت دارد بگوید، نسبت به هر کسی شهادت دارد بگوید. اگر یک تکه زمین حالات گوناگون دارد، هر کسی هر عملی را در اون زمین کرده است، این اون صحنه را در قیامت میبیند. اونگاه یک تکه زمین چگونه گاهی به صورت مسجد در میاد، گاهی به صورت میکده و خیابان و بیابان در میاد، گاهی به صورت مدرسه و مدرسه در میاد، گاهی به صورت معبد در میاد، گاهی به صورت جای اطاعت و معصیت در میاد و ماننده. و همه هم یک دفعه میبینن، نگه تدریجا ببینن که این زمین گاهی به صورت مسجد در بیاد، گاهی به صورت میکده. این طور نیست. میفرماند عمده اثبات یه همچه عالم است. ولو اصل این که خدای سبحان پراکنده ها را جمع میکند دوباره به او حیات میدهد، این مفروغ ان هست، این محل بحث نیست. لازمش اینه که قبلا این شخص به اونجا نرسد. البته عرض جنت را که فهمود عرض الجنت قیام، یعنی زمین جنت صاف است و شما به وسیله اعمالتون اونجا میسازید، عرض جنت را با اصل ایمان فراهم میکند و شؤون جنت را با اعمال صالح فراهم میکند. بالاخره جنت را انسان با ایمان و عمل صالح فراهم میکند و از این طرف که در از سیر می کند، از این طرف نسبت به او آینده است. وقتی که رفت اونجا می بیند ماضی و حال و مستقبل همه و همه به معاد رسیدن، خود زمان، خود حرکت به معاد رسیده است. تعبیر لطیف قرآن کریم این است که سوال می کنن ایان مرساها، این طبیعت که مانند کشتی پرخروش است که لنگر می اندازد، که آرام می شود. خیلی این تعبیر لطیف است. وقتی این کشتی طبیعت در طوفان هست، کی به ارسا و لنگر انداختن میرسد، کی طبیعت لنگر میاندازد که ثابت بشود. یا عالمی است که انسان در اونجا هیچ نمیخوابد، خسته هم نمیشود. لا یمسهم فیها نصب ولا یمسهم فیها لغو. یه همچه عالمی تعبیر قرآن از نهان و نهاد این هاست که ایان مرساها. انسان ممکن است مجاز است بگوید ما دو جور ماده داریم، دو جور دنیا داریم و یک ماده اینجور است یک ماده اونجور. البته اما باید این معنا را همراه با معاد اکبر و هشت اکبر حل کنن. یعنی این چنین نیست که اعاده ارواح و ابدان در معاد نظیر اعاده ارواح و ابدان باشد در دنیا، که خیلی از مرده ها به برکت اولیاء الهی زنده شدن. اون وقت پس کل زمین و زمان عوض می شود. شد اگر این ذرات عوض شد و کل انسان وقتی وارد اون نظام جدید شد هر کسی خودش رو میشناسه و این نظام جدید الان هم موجود است. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجد. اگر انسان در مقام معرفت به مقام احسان برسد که الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. این کانن جنت و نار را میبیند. به هم و الجنت و کمن قدره به هم فیها منعمون که در خطبه تقوای هسته امی در نهج است خطبه هم. اگر از کانه گذشت به انه رسید که از تعمی رسید در فرمود بین که ما اعبد ربن لم اره ما کنت اعبد ربن لم اره، اون سخن از کانهو نیست، سخن از انهوست. الان بهشت و جهنم موجود است، الان عده ای او رو میبینن، الان رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شد. یه همچاره
در همین حال مثلا با مثال منفصل ارتباط پیدا بکنه، الان خودش هم در جنت النار میتونه همینجا ببینه که شبهه نیست متکلم این رو منکر نمیکنه.
منظور اینه که جنت النار عبارت از این هست که انسان پراکنده ها را در همین نشأه جمع بکنه، یا نه کل این نشأه جمع و پراکندهش همش به همش تبدیل بشه به نشأه دیگر. بعد وقتی نشأه شد یک تکه زمین را هزارها نفر در هزارها صورت میبینه. مگر زمین نباید شهادت بده؟ نه، اگر این زمین یه تکه زمین دیگه هم به صورت مسجد در میاد هم به صورت خیابان بیابان در میاد، خب پس یه وجود دیگری دارد غیر از وجود این نشأه ناسوت دیگه. آخر او باید برای اثبات او که نمیشه مسئله جمع کردن متفرقات حل کرد، که باید این زمین در قیامت بیاید به شهادت بده. این دست ذراتش، مثلا انسان با اون دست معصیت کرد یا اطاعت کرد، این ذرات ذرات میلیون ها دست است و به صورت های میلیون دست با در بیاد و علیه میلیون نفر شهادت بده و هوا میده. مگر نباید دست بیاد؟ مگر نباید پا بیاد؟ اگر نظیر دنیا باشد، وقتی از این ذرات معین یه پیکر ساختن دیگه دست او بود، ولی از همین ذرات عالم دست هایی می‌سازن که هر کسی که خودش رو بشناخت لا یمکن رو نفسه بود، طوری هم هست که بنانش هم محفوظ است. بله، این اگر چون چه اجزای بدن این شخص شد یا این شی شد، دیگه در حینی که اجزای بدن این شخص است، اجزای بدن شخص دیگر که نیست در دنیا، ولی در اون نظام هست. پس معلوم شد کل نظام با هم فرق میکنه. صفحه 155. بسم الله الرحمن الرحیم. و ثالثها، یعنی وجه سوم از وجوه چهارگانه بحث معاد، طوری که امام رازی از آیات سوره زابقه استفاده میکنند، قوله تعالی افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم و رابع من تلک الوجوه، قوله تعالی افرأیتم النار التي تورون. فبود آیا این آتشی که شما ای رو روشن می کنید، ایراء النار همون ایقاد نادر است، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آیا درخت آتش را شما ایجاد کردید یا ما ایجاد کردیم؟ درخت آتش عبارت از آن است که این مرخ و افار دو تا شجری بودن یا یک شجر زو جهتینی بودن در سرزمین های حجاز که بیابون نوردها از اون به عنوان مواد اولیه آتش و آتشگیری استفاده میکردن. یعنی این شاخه درختی که قطع میکردن درختی بود سرسبز، شاخش هم سبز. وقتی که این میشکستن این شاخه را به هم میمالیدن این آتش میجوشید. کار کبریت به سنگ چخماق میکردن. این شجره در درون او آتش است که هو الذی جعل الشجر الاخضر نار. حرف امام رازی این است به این که آتشی جسمیست نورانی، درخت ظلمانیست. آتشی جسمیست خفیف به طرف بالا مائل است و شجر جسمیست یابس به طرف زمین مائل است. خدای سبحان ذرات آتش را با ذرات شجر را یک جا جمع کرده است، در درون شجر آتش گذاشته است. این خدا قدرت دارد که پراکنده ها را جمع کند دوباره به حیات بدهد. مرحوم امینی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب شریف الغدیر روایتی را نقل می کند که در زمان عثمان یکی از منکرین معاد یا سائلین دربار معاد آمده است، از او سوال کرده است که شما میگویید انسان ها بعد از مرگ زنده میشوند و میگویید انسان کافر در قبر گرفتار آتشی از آتشهای خدای سبحان خواهد بود، چون القبر اما روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النیران. عثمان گفت بله این چی است؟ گفت خب این سر فلون کافر است که از قبر من گرفتم یا از کنار قبر گرفتم و این سر سرد است و گرم نیست، پس آتشش کن. عثمان که جوابی نداشت گفت به حضور ابوالحسن سلام الله علیه کسی بفرستید حضرتش رو حاضر کنید. کسی رفت خدمت هست امی سلام الله علیه حضرت رو حاضر کردن. آنگاه عثمان در محضر هست امی سلام الله علیه به این سوال گفت اعد المسئله، این سوالت را دوباره تکرار بکن. سائل این سوال را تکرار کرد، گفت بین که اگر کافه در قبر گرفتار آتش است این سر کافر است و این سر سر دست و گرم است. حضرت دستور داد زند و مسعار را حاضر کنند. زند و مسعار همون سنگ چخماق سابق بود که وقتی این زند را به اون آتش گیر می زدن آتش می شکید. خلاصه بیان حضرت این است که شما وقتی دستی به این زند می زنید می بینید سر دست گرم است. دستی هم به این مسعار میزنید میبینید سرد است گرم است. وقتی که این دوتا را به هم زدید میبینید آتش در میآید. و در همون جمع حضرت همین کار را کرد، همون تالا اینا را به هم بزنید ببینید چی در میاد. بعد فرمود به این که این آتش از بیرون به این زند و مسعار داده نشد، از درون این جوشید. و اگر در قبر کافر را میسوزانند مشابه یه همچه صحنه است که یک هیزومی کنار باشد و اونجا آتش بکنن و این شخص را بسوزانن نیست، آتش از درون این در میاد. نظیر نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، یا نظیر و اما الغاسطون فکانوا لجهنم حطبا، برای همه هم تازگی داشت. و این معارف را اگر میگذاشتند که اهل بیت علیهم السلام زمام را به دست میگرفتن و حل میکردن بسیاری از مسائل حل میشد. برای خود اون صدر اسلامی ها منهای خواص این مسائل حل نشده بود و نگذاشتن که کار به دست اهلش بیفتد.
درختایی که خاصیت کبریتی دارن مثال میزنن که در مثلا سوره یاسین با همین تعبیر ما و هم با واقعیتی که در این عالم موجوده نیازی نیست که ما یک درختای خاصی رو بگیریم. یعنی در اینجا اون انرژی خورشید رو در هر درختی بلکه خود جماد هم داره سنگ هم خودش میگیره، همین درخت هر وقتی که یک شعله از او قوی تر باشه همون رو به اون مقدار آبی که داره اون قسمت خاصیت که انرژی که میگیره این رو پس میده و در درونش هست. یعنی هر درختی در جنگل که حساب بکنیم، البته با تفاوتی که دارن کم و زیاد دارن، حتی خود سنگ ها و احجار هم همین رو در اثر تابش
اون چون اختصاصی دیگه به شجر نداره، ظاهر کریمه شجر خاص است، بلا همه این احجار و مواد معدنی قابل احتراق هم. خاک هم قابل احتراق است. الان خاک سوخته میشه دیگه. اما هو الذی جعل فی الشجر من الشجر من الشجر الاخضر نارا من الشجر الاخضر نارا، این غیر از آن است که درخت قابل احتراق است، نه از شجر اخضر نار در میاد. یعنی مرغ و افار را وقتی که به هم میمالیدن از شجر اخضر نار در میامد. نه قابل احتراق است. خب خاک هم قابل احتراق است. سنگ هم سوخته میشه دیگه. یعنی من از شجر رخص این را هم. بله. نه دیگه به از او من از شجر الاخضر نه از او ناشی میشه. نه او قابل احتراق است. قابل احتراق بودن خب سنگ هم قابل احتراق است. وادی دیگه قابل احتراق است. نه از او در میاد. وجه الاستدلال این نار ساعدتون به تب و شجرت حابتتون و از طرفی هم ویزن ان نار و نورانیتون و شجرتو ظلمانیتون و از طرفی هم و نار حارتون یابسه بر همون تقسیم عناصر اربعه و شجر باردون رطب فاذا امسک الله تعالی فی داخل تلک شجرت ظلمانیته تلک الاجزاء النورانیته که در درون این شاخه های سبز خدای سبحان آتش را جا داد، پس فقط جمع به قدرتهی بین تلک الاجزای متنافره، پس خدای سبحان بین اجزای ناسازگار جمع کرده است. فاذا لم یعجز خدای سبحان عن ذلک فکیف یعجز عن ترکیب اجزای حیوان و جمع اعضایی. انتها کلام امام رازی. مرحوم آخون می‌فرماید که و هذه نهایت ما بغل بلغ الیه فهم اهل الکلام. همونطوری که توحید درجاتی دارد، شناخت توحید درجاتی دارد، شناخت وحی نبوت درجاتی دارد، شناخت قرآن درجاتی دارد، شناخت معاد هم درجاتی دارد. بارها به عرضشون رسید که این سه روایت را مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید در سه مقطع ذکر کرده است. کسی آمده خدمت امام سلام الله علیه عرض کرد دلنی علی التوحید و تولدی انتم علی، فبود همینی که دارید دیگه. هشام ابن حکم از حضرت سوال میکند که مد دلیل علی التوحید، حضرت استدلال میکند فبود اتصال و تدبیر و تمام سن لقولی سبحانه و تعالی لوکان فی مالت و الله لفسد. این دو روایت در باب دیگر. باب سوم، روایت سوم در باب دیگر اینه که هشام ابن سالم نه هشام ابن حکم میاد حضور امام صادق سلام الله علیه، حضرت ابتدا از او سوال میکند که اطنعته تعالی، خدا را نعت میکنی؟ عرض میکند که بله. حضرت هم متحاته عرض میکند هو السمیع البصیر. حضرت فرمود هذه صفت و نیشتر کوفی المخلوقون. عرض کرد پس شما چگونه اون رو تو نعت میکنید؟ حضرت فرمود که اون نور لا ظلام فی، حیات لا موت فی، علم لا جهل فی، که بعدها حکمای اسلام نظیر فارابی امثال فارابی از این حدیث شریف برهان صرف و شیلات سنا و روایت کرده رو استفاده کردن که برهان صرف تقریبا قوی ترین براهین توحید است. هشام بن سالم میگوید خرجت من عنده علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید. خب بین این حدیث سوم با حدیث اول خیلی فرق است. اون سائل اولی هم از حضرت سوال کرد که دلنی علی التوحید، حضرت فرمود هو الذی انتم علیه، همینی که داری. با این سومی خیلی فرق است. این بحث معاد شناسی با بحث معاد شناسی که توده مردم موظفن خیلی فرق است. یه بحثی است که همه این درجات حق است، یعنی اون کس که دیدش این است که خدای سبحان همین طوری مردم رو خلق میکند اینم حق است، او بیش از این مکلف نیست. یه نحوه احیاست. این کنه این که نظام دنیا با نظام آخرت دوتاست، این مال کسیست که 20 سال 30 سال با این کتاب ها و با این علوم آشناست، تازه مثلا یک کم و بیش بویی به مشامش برسه. این چنین است و اینطور نیست که یک انسان مسلمان ساده اگر این چنین بیندشد که خدای سبحان دوباره انسان رو زنده میکند مثل همین این مثلا معاد رو نشناخته باشد. او به مقداری که توحید رو شناخت معاد رو هم شناخت. و با هر کسی هم باید به اندازه هم او حرف زد. همین کتاب مرحوم صدوق رضوان الله علیه روایات فراوانی دارد که از حضرت امیر سلام الله علیه درباره اختلاف آیات سوال کردن که اگر آیات قرآن من عند الله هست نباید اختلاف داشته باشد، پس چرا اختلاف دارد؟ لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. و شواهد فراوان رسائل به عنوان اختلاف آیات ذکر میکند. حضرت میفرماد که اون برای یک عده است، این برای یک عده است، این برای یک عده است و روشنش میکند. اونگاه به حضرت عرض میکند که فرجت عنی فرجک الله، فرج عنک الله، خدا برای تو وسعتی بدهد همونطور که من راحت کردی. اومد به حضرت عرض میکند که بس من تکلیفم چیه، من که این همه معارف هست و ما دسترسی بو نداریم. فرمود تو به همین مقدار که مؤمن باشی به حقانیت ما جا به نبی و امثال ذلک یکفی، که این مرحوم صدوق تو توحیدش نقل کرده است. این چنین نیست که همه مردم موظف باشن به همه درجات توحید برسن، نه الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. اگر الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، آیات قرآن کتاب و سنت هم معادن که معادن ذهب و الفضه. یه درجه از معاد است که توده مردم میشنسن، همونطوری که توحیدشون همونطور است، همونطوری که وحی و نبوتشون همونطور است. یه درجه از معاد است که متوسطین میشناسن، یه درجه از معاد است که اون افراد برتر میشناسن. اینا هیچ کدام دیگری رو تکذیب و نفی نمی کنن. یکی باطل دیگری است، یکی قوی تر از دیگری است، نه یکی بگوید حق است و دیگری باطل. این چنین نظام فهمد. و هذه نهایت ما بلغ الیه فهم اهل الکلام و غایت ما وصلت الیه قوت نظر علماء الرسوم فی اثبات نشأت الاخره و هشت الاجساد و نشت الارواح و النفوس. اونگاه میفرماید به اینکه این با اون هدف والای آیات سازگار نیست، بلکه آیات اون هدف والاشون چیز دیگر است، مثل که وقت گذشت. الحمدلله رب العالمین.